استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها، یک مقام محلی طالبان در هلمند میگوید که دست کم 4 کودک، 2 پسر و 2 دختر در انفجار یک مرمی هاوان در این ولایت کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. حافظ راشد هلمندی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند، به رسانه ها گفت رویداد ظهر دیروز در منطقه بازار هواد ولسوالی نادعلی رخ داد. با گفته او انفجار زمان صورت گرفت که 6 شاگرد مدرسه با مرمی هاوان بازی می کردند. پیش از این نیز رویدادهای مشابه در ولایت‌های مختلف افغانستان از کودکان قربانی گرفته بود. نصرت حق‌پرست، رزمیکار هنرهای رزمی مختلط MMA، حریف کاناداییش جان مگلیسی را شکست داد. حق‌پرست ورزشکار آلمانی افغان الاصل دیشب در فرانسه به مصاف مگلیسی رفت. این مبارزه از سوی سازمان جهانی مبارزات آزاد تنظیم شده بود. در دور دوم رقابت‌های 20 اوره کرکت جام آسیا، تیم‌های هند و پاکستان امروز با هم روبرو می‌شوند. هند هفته گذشته در مرحله اول این رقابت‌ها پاکستان را برد. افغانستان در دور دوم جام آسیا شام دیروز در برابر سریلانکا شکست خورد، اما در دور اول این رقابت‌ها سریلانکا را شکست داده بود. انتظار می‌رود که تیم ملی کرکت افغانستان روز چهارشنبه با پاکستان و روز پنجشنبه با هند وارد میدان شود. و دینیس شمیحال، صدر اعظم اوکراین، برای گفتگو با اولاف شولتز، صدر اعظم و دیگر مقام‌های ارشد جرمنی اواخر دیروز به برلین رسید. او اولین مقام بلندپایه اوکراینی است که پس از چندین ماه به جرمنی سفر می‌کند. این دیدار نمایانگر پایان تنش‌ها بین دو کشور است. کیف در گذشته از جرمنی انتقاد کرده بود که به اوکراین در مبارزه‌اش علیه تهاجم بزرگ روسیه کمک اندک فراهم کرده است. شولتز در ماه جون است کیف دیدن کرد و بعد از آن انتقال اسلحه به اوکراین افزایش یافت. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصر از داشته های این برنامه. سازمان ملل متحد بار دیگر خواستار باز شدن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان شده. مهاجرین افغان در پاکستان که از سیلاب ها متاثر شدند در انتظار کمکند.
در تیر برانون از پاکستان که وست
بارندگی های اخیر در پاکستان سبب بسیار تباهی شده. در اینجا مردم در زیر آسمان بدون سقف نشستند و برای خوراک شام چیزی ندارند.
در دور دوم رقابت‌های کرکت جام آسیا، تیم ملی کرکت افغانستان روز چهارشنبه با پاکستان و روز پنجشنبه با هند وارد میدان می‌شود.
ما امیدوار هستیم در آن مسابقات میلبوشان ما نتیجه خوب خواهد داشت و با آمادگی کامل و روحی بالا میلبوشان ما داخل میدان خواهد شد.
و موضوع برنامه شکست سکوت روی قضیه الهه متمرکز است.
رفتم به کمیساری تورخم، مرا دستگیر کردن.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد، میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق یار پیشکش می شود بپذیرید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سازمان ملل متحد می گوید کنار گذاشتن دختران از آموزش زیر پا کردن حق زنان و دختران است. این سازمان در توییت تازه گفته است که محروم کردن دختران از آموزش در افغانستان آنان را بیشتر در معرض خشونت و فقر قرار می دهد. از سوی هم دبرولاینز، نماینده ویژه پیشین سازمان ملل متحد برای افغانستان، محروم ساختن دختران را از حق آموزش تراژدی بزرگ خوانده و طالبان را به نقض تعهدشان متهم کرده. حکومت طالبان درباره این اظهارات هنوز تبصره نکرده، اما پیش از این گفته بود که حقوق زنان و دختران را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت می‌کند. بیشتر در این گزارش.
سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که بسته‌ماندن مکتب‌ها بر روی دختران سطح خشونت‌ها در برابر زنان و دختران را افزایش می‌دهد و محروم شدن زنان از کار در درازمدت گرسنگی را افزایش خواهد داد. این سازمان در یک توییت تازه خود نوشته است محروم کردن دختران از حق آموزش نقض حقوق بشر است و زنان و دختران را در جامعه به انزوا می‌کشد. در این حال دیبرا لاینز نماینده ویژه پیشین سازمان ملل متحد برای افغانستان که اخیراً دوره کارش در افغانستان به پایان رسیده در صحبت با بخش مطبوعات این سازمان طالبان را به نقض تعهدشان در برابر حقوق زنان متهم کرد.
این شخصا برای من یک تراژدی بسیار بزرگ است، زیرا در اوایل ما از طالبان شنیده بودیم که آنها به حقوق زنان احترام خواهند داشت، آنها دختران را اجازه خواهند داد تا به مکتب بروند، حتی آنها برای زنان اجازه کار در ادارات عامه را خواهند داد. اما با گذشت زمان شما دیدید که این تعهدات تنها در حد یک حرف بود.
خانم لاینز عدم تشکیل یک حکومت گسترده شامل زنان را نگران کننده می داند و تاکید می کند که سلب حق آموزش دختران و تشکیل نشدن یک حکومت گسترده شامل همه افغانها افغانستان را در انزوای بین المللی قرار می دهد. این دیپلمات بلندپایه سابق سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید در حال حاضر بنابر برخی تصمیم های طالبان در مورد حجاب و دیگر مسائل، دکتران، وکلای مدافع و سارنوالان زن بیکار شده و خانه نشینند. این در حال است که دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم نیز نگران آینده ایشان هستند و در صحبت با رادیو آزادی میگویند تأخیر در بازگشایی مکتب ها نشان میدهد که طالبان با حق آموزش آنها برخورد سیاسی میکنند. یکی از این دختران دانش آموز به رادیو آزادی گفت احساس می کند که با بازماندن از مکتب در آینده بار دوش بر خانواده‌اش خواهد بود.
سمین هستم، متعلم صنف 11 در مکتب ملک سرایا. ما از وقتی که مکاتب بسته شده بسیار زیاد امید مزدی زدیم، به خاطر که ما نمی توانیم درس بخوانیم و تحصیل کنیم. به خاطر ما می خواستم که در آینده یک دکتر شوم. ما برادر نداشتم، می خواستم که در آینده در پلی پدرم استاد شوم و در اقتصاد خانه ام راش سهم بگیریم تا که بتوانیم خانواده خود را به این شکل بچلانیم. و ما میخواستم پس از وقتی که مکاتب بستش می بسیار نامیچیدم و پدرم بسیار نامیچید که مکاتب برای ما بسته.
خواستیم در پیوند و سرنوشت مکتب دختران بالاتر از صنف ششم و نگرانی های سازمان ملل متحد موقف تازه حکومت طالبان را داشته باشیم. اما زبیولا مجاهد سخنگوی این گروه و عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارفشان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ ندادند. با حاکمیت طالبان بر افغانستان مکتب ها بر روی دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم بسته شده است، هرچند این موضوع واکنش های گسترده ای را در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشت، اما حکومت طالبان تا کنون برای بازگشایی مکتب ها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم هیچ اقدام انجام نداده است.
سازمان ملل متحد بار دیگر خواستار گشوده شدن مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان شده. پیش از این آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد با اشاره به محروم ماندن دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان در توییت گفت که دور نگه داشتن دختران از مکتب نقض غیر قابل توجیه حقوق بشر است، حقوق برابر است که به گفته او به تمام افغانستان آسیب می‌رساند. در گفتگویی که با ویسنا سعیدی نویسنده و فعال حقوق زن داشتم، نخست از وی پرسیدم که ادامه چنین اصرار در سطح بین‌المللی به گشودن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان کمک خواهد کرد.
هرچند این بار اول نیست که جامعه جهانی در رابطه با بسته‌ماندن دروازه‌های مکتب برای دخترها واکنش نشان می‌دهد، در مدت این یک سال و قبل از او تعهدات و واکنش‌های نسبت به بسته‌ماندن دروازه‌های مکتب برای دخترای دانش آموز بالای صنف 6 صورت گرفته و امروز مدت یک سال میشه که حق آموزش بدون هیچ گونه دلیل از دخترای افغانستان سلب کردن. از این لحاظ ما باورمندی ندارم که طالبان تنها با واکنش نشان دادن و نشست های از سوی جامعه ملل اونا حق آموزش دختر افغان به اونا پس باز برگردانند، چون سیاست طالبا یک سیاست پشت پرده است و ای که اونا چی میخواین و چی اراده ای دارن، چی تصمیمی دارن به هیچ کس معلوم نیست. پس این واکنش ها به نظرم کارساز نخواهد بود.
از دید شما محرومیت دختران از آموزش در افغانستان چی آسیب هایی را به این کشور به همراه دارد؟
میتونیم بگیم که این محرومیت دخترها از حق آموزش میتونه که پیامدهای ویرانگری را به افغانستان و به خود دخترای افغان در قبال داشته باشه. از جمله میتونیم بگیم که بستماندن در وضعای مکتب میتونه روان دخترای دانش آموز آسیب بزنه و روحیه و انگیزه دانش آموزی را در اونا از بین ببره. معلمین اوناسا همچنان میتونه که از حق کار محروم بکنه و در نتیجه خانه نشین بسازه، که اینا اکثریتشان نانوارا و سرپرستای خانواده های خود هستند که بیکاری در شرایط کنونی میتونیم حدس بزنیم که چی فاجعه ای را به بار خواهد آورد. اگر تمرکز طالبا پس از بسته ماندن دروازه‌های مکتب برای دخترها، مدرسه سازی به معنی مدرسه سازی دینی بر مبنای تفکر طالبانی و دیوبندی باشه، شما عمق فاجعه را حد زده میتونین. یعنی یک نسل بی سواد و خانه نشین در افغانستان حکم فرما خواهد شد. در کنار از این، زیر ساختای آموزشی که در طی 20 سال با تلاش‌های فراوان به دست آمده بود از بین خواهد رفت.
ملل متحد چی کارهایی را انجام داده میتواند تا طالبان وادار شوند که به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه بدهند که به مکتب بروند؟
گفته میتونیم که جامعه جهانی در طی یک سال که دروازه مکتب برای دانش آموزای دختر بالای صنف ششم بسته بود، همو گامای ابتدایی خود برداشته که عبارت از عمومی تقبیح کردن و واکنش نشان دادن است. اما میتونیم بگوییم که خوشبینی که وجود داره ای است که جامعه جهانی به خاطر بسته ماندن دروازه‌های مکتب برای دخترای دانش آموز هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. توقعی است که جامعه جهانی باید به اینمی به رسمیت نشناختن طالبان ادامه بدن. هرچند این واکنش های جامعه جهانی و عکس‌العمل‌هایشان هنوز در قبال بازگشایی دروازه های مکتب برای دخترها کدام نتیجه مثبت نداده، اما ملل متحد میتونه فشارهای شدیدتری را به طالبان وارد کند تا دروازه های مکتب برای دخترها دوباره باز کنند. در کنار این، اگر یک اجماع بین المللی که در اون نماینده های واقعی دخترای دانش آموز افغانستان حضور داشته باشه و از حق آموزش اونا دفاع بکنه، باید برگزار شود و از طالبان بخواهند که حق آموزش دخترها را بازگردانند. اما به نظر من طالبان به ارزش‌های انسانی، اسلامی و حقوق بشری در افغانستان باورمندی ندارند.
گفتگوی بود با ویسنا سعیدی، نویسنده و فعال حقوق زن.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
سازمان ملل متحد میگوید که سیلاب‌ها در پاکستان صدها هزار مهاجر افغان را نیز متاثر کرده. در این حال برخی از افغان‌های مهاجر در پاکستان میگویند که به طور لازم همراهشان کمک نشده. بیشتر در این گزارش از سید سمی عباس.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین UNHCR میگوید در پاکستان در حدود 431 هزار مهاجر افغان در مناطق زندگی میکنند که در نتیجه سیلاب‌ها متاثر شدند. نظر به گزارش ها، این مهاجرین به کمک های عاجل نیاز دارند، زیرا از سرازیر شدن سیلاب ها در ایالت های خیبر پختونخوا، سند و بلوچستان آسیب دیدند. قیصر افریدی سخنگوی UNHCR به رادیو آزادی گفت که آنها در ایالت خیبر پختونخوا به یک تعداد مهاجرین آسیب دیده از سیلاب ها کمک کردند.
در آن مناطق پاکستان که آسیب دیدند و مهاجرین افغان هم در آنجا حضور داشتند، بدون شک که آنها هم متاثر شدند. UNHCR به حکومت پاکستان کمک می کند و حکومت پاکستان بعداً به مهاجرین امداد می رساند و UNHCR مستقیماً هم به مهاجرین کمک می کند.
سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین افزود آنها ارقام دقیق در مورد تلفات مهاجرین افغان در نتیجه سیلاب ها در پاکستان ندارند، اما در دیر پایین خبر زخمی شدن 4 طفل به آنها رسیده است. از سوی دیگر یک مهاجر افغان به نام فدا محمد لودین از کمپ مسلم باغ ایالت بلوچستان در یک پیام صوتی به رادیو آزادی گفته است که پاکستان در غم خود است و جامعه جهانی باید در این کشور غم آنها را بخورد. او افزود:
بارندگی های اخیر در پاکستان سبب بسیار تباهی شده. بسیار خانه ها را بر سر مردم خراب کرد. چهار دیواری ها را بر آنها تخریب نمود. از جامعه جهانی تقاضای ما این است که بیایند، ما را از نزدیک ببینند، سروی کنند. در اینجا مردم در زیر آسمان بدون سقف نشستند و برای خوراک شام چیزی ندارند. اینها مزدورکار هستند، صبح پیدا می کنند و شب می خورند. در اینجا به خیمه ها و مواد خوراکی نیاز است.
با گفته ملل متحد همکنون 1.3 میلیون مهاجر افغان در پاکستان به سر می برند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
هزاران شهروند روسیه با میخائیل گورباچف، آخرین رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی پیشین، وداع کردند. او در 91 سالگی در 3 آگست درگذشت. مراسم خاکسپاری گورباچف دیروز برگزار شد. همکارم فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد و همین حال در استودیو با من است. فرشته جان سلام. از برگزاری مراسم خاکسپاری میخائیل گورباچف، آخرین رئیس جمهور شوروی سابق، دیگر چی میدانیم؟
ستار جان، میخائیل گورباچف، آخرین رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی سابق، دیروز در مسکو به خاک سپرده شد. عزاداران از کنار تابوت باز گورباچف که در تالار تاریخی ستونهای مسکو مانده شده بود میگذشتند و ادای احترام میکردند. ارینا دختر گورباچف با دو نواسش در کنار تابوت او نشسته بودند. تاتیانا 80 ساله، یکی از اشتراک کننده ها در این مراسم، گورباچف را یک شخصیت صلح‌طلب خواند. اولگای 60 ساله، یکی دیگر از اشتراک کننده های مراسم خاکسپاری گورباچف، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که گورباچف میدانست که جدایی از خانواده یعنی چی. از زمین رو دیوار برلین را شکست و اتحاد جرمنی را امکان پذیر کرد. گورباچف در کنار رئیس همسرش در گورستان در شهر مسکو به خاک سپرده شد. عدم حضور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در این مراسم قابل ملاحظه بود، اما کرملین پیش از برگزاری مراسم گفته بود که پوتین به خاطر مصروفیت‌های کاریش در این مراسم اشتراک نخواهد کرد. گورباچف به تاریخ 3 آگست در 91 سالگی پس از یک بیماری طولانی در یک شفاخانه در مسکو درگذشت.
تشکر. فرشته جان، آیا در مراسم تشییع جنازه گورباچف مقام‌های خارجی حضور داشتند؟
با وجود انتخاب یک مکان معتبر برای خدافیزی با جسد گورباچف، کرملین از نامیدن آن به عنوان مراسم تشییع جنازه دولتی خودداری کرد. یگانه مقام ارشد خارجی که گفت این مراسم شرکت میکند، ویکتور اوربان، صدر اعظم پولند بود که اغلب از تحریم‌های غرب علیه روسیه انتقاد میکند. از سوی دیگر دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه که در سال‌های 2008 تا 2001 رئیس جمهور کشورش بود، در این مراسم شرکت کرد. بیرق جرمنی دیروز در برلین به خاطر ادای احترام به گورباچف نیمه افراشته شد. گورباچف در سال 1989 باعث فرو ریختن دیوار برلین شده بود. گورباچف در 1985 رهبری حزب کمونیست و اتحاد جماهیر شوروی سابقه به دست گرفت و در 6 سال ریاست جمهوری او نه تنها که دیوار برلین از هم فرو ریخت، بلکه در نهایت شوروی سابق از هم پاشید و جنگ سرد خاتمه یافت.
با تشکر از شما، همکارم فرشته نگاه گزارش میداد. رادیو آزادی. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، انتظار می رود تیم ملی کرکت افغانستان روز چهارشنبه با پاکستان و پنجشنبه با هند وارد میدان شود. افغانستان در دور دوم جام آسیا شام دیروز در برابر سریلانکا شکست خورد. فرید هوتک، سخنگوی بورد کرکت افغانستان، درباره علت شکست افغانستان و آمادگی این کشور برای بازی‌های بعدی به رادیو آزادی چنین گفت:
شب گذشته در جریان مسابقات ایشیا کاپ در راوند دوم تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی سریلانکا روبرو شد. گرچه خوره بازی را سریلانکا برنده شد که فرصت خوب بود برایشان، اما باز هم فیصله که آنها کردند تاثیر زیادی برای تیم ملی کرکت افغانستان نداشت، در نخست در بخش توپزنی، به خاطر اینکه افغانستان توانست یک هدف مناسب را برایشان انتخاب کند. 176 تاویش یک هدف مناسب بود نظر به بالینگ افغانستان که پاس میتونه دفاع خوبی را انجام بده. اما بازم یادآور میشم که در بخش بیتنگ تیم سریلانکا بازیکنان زیاد سعی تلاش کردن و باز بسیار مشکلات توانست در که هدف سکرش را به دست بیارد. انشالله که در جریان این مسابقات افغانستان دو بازی دیگر را با تیم های پاکستان و هند انجام خواهد داد که ما امیدوار هستیم در آن مسابقات میل پوشان ما نتیجه خوب خواهد داشت و با آمادگی کامل و روحی بالا میل پوشان ما با این دو تیم ذکر شده داخل میدان خواهد شد.
فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بود.
بیشتر از خبر،
پس از یک وقفه کوتاه میشنوید که روزنامه ها و نشریه های جهان درباره افغانستان چی نوشتن. روزنامه استرالیایی ترانس اتلانتیک تایمز مطلبی را درباره انفجار مرگبار روز جمعه در هرات نشر کرده است. انفجاری که در نتیجه آن مولوی مجیب الرحمن انصاری، خطیب مسجد جامع گازرگاه و حدود 20 تن دیگر کشته شدند. انفجار پس از چاشت روز جمعه بیرون از این مسجد رخ داد. ترانس اتلانتیک تایمز نوشته که طالبان ادعا می کنند که پس از حاکم شدن دوباره آنها بر افغانستان در آگوست پارسال، امنیت در سراسر این کشور برقرار شده است. اما روزنامه می نویسد که افغانستان در ماهای اخیر گواهی چندین انفجار بوده که برخی آنها در میان مردم در مساجد رخ دادند. ترانس اتلانتیک تایمز در بخشی از مطلب به نقل است از سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در هرات نوشته است که انفجار زمان رخ داد که مولوی انصاری و شماری از محافظان او وارد مسجد می شدند. روزنامه به گزارش اخیر ملل متحد اشاره کرده که در آن از ادامه حملات در افغانستان ابراز نگرانی شده بود. و دیلی استار نشریه آنلاین بریتانیایی هم در مطلب به کشته شدن مولوی انصاری پرداخته است. نشریه می نویسد که مولوی انصاری حامی سرسخت طالبان بود که به پشتیبانی از آنها سخن می گفت. دیلی استار به حرف‌های مجیب الرحمن انصاری در نشست بزرگ عالمان دین در کابل اشاره کرده است. او در این نشست در ماه جون گفته بود کسی که با حکومت طالبان مخالفت می کند باید سر زده شود. هرچند مسئولیت انفجار روز جمعه در هرات را هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته، اما مسئولیت شماری از حمله های اخیر را در افغانستان شاخه ولایت خراسان گروه داعش به عهده گرفته بود. یک و 22 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. شماری از جوانان تحصیل کرده و استادان پوهنتون‌ها در غور میگویند که بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از بهر کارگری رای قاچاق به ایران را در پیش گرفتند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک جوان در غور آغاز می شود.
وقتی که امارت اسلام پیروز شد من از وظیفه سپردش کردم.
فرجاد احمدی 29 سال قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در یک از روستاهای شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور معلم بود، اما به گفته احمدی طالبان محل او را بدون کدام دلیل از وظیفه‌اش سبکدوش کرد. او در رشته زبان و ادبیات پشتو تحصیل کرده و 4 سال پیش از پوانتون غور فارغ التحصیل شد، اما برای دو آزادی گفت که فقر و بیکاری او را مجبور کرده تا از بر کارگری به ایران عزم سفر کند.
من دوره جمهوریت بله آقا وظیفه داشتم. برای فعلا بیکار هستم. در خانه نوز فامیل هستیم. من از من نان مایم. من مجبور هستم که بروم به ایران کار بکنم. در افغانستان کار نیست در غور خصوصا. مجبور هستم که طرف ایران بروم و اونجا لقمه نان پیدا بکنم و خرج خانواده کنم.
او گفت که تمام تلاشش برای پیدا کردن وظیفه بی نتیجه مانده.
من زیاد تلاش کردم، چند جا سیوی مروان کردم، تصفان من شالست نکردم، به مسیسات من شالست نشدم، زیاد کوشش کردم اما به ادارات حکومتی من ندادم سیوی.
او بیشتر گفت
من کسایی رو میشناسم که حتی شانزه رو خلاص کردن، ماستر هستن، امروی من هستن، میخواین که بیرون بریم یک جا. اونا هم همچنان بیکار هستن مثل ما. جوان های دیگه هم که متعلم هستن، حتی کسایی که محصل هستن با پانتون، اونا هم مجبور شدن که برون به خارج رای مهاجرت پیش بگیرن، یک لقمه نان را بر خانواده خود پیدا بکنن.
ده ها جوان دانش آموخته دیگر نیز با فرجادم سرنوشتند. محمد فهیم 34 ساله یکی دیگر از این جوانان است که تا دوره ماستری تحصیل کرده و حال قصد دارد که برای پیدا کردن لقمه نان به خانواده ده نفریش با دیگر دوستانش قاچاقی به ایران سفر کند. او برای دو آزادی گفت که در رشته علوم اسلامی تحصیل کرده و حدود 7 سال در پوانتون دولت دایکندی وظیفه اجرا کرد. اما حال او بیکار است، چون که او گفت که طالبان بدون کدام علت از کار برکنارش کرده.
متاسفانه با آمدن حکومت جدید دیگه ما بیکار شدیم، کاری نداریم، فعلا بیکار هستیم. میخواهیم در ایران بریم سفر کنیم. به خاطر که نبود کار، فقر و بیکاری، بی‌عدالتی که در حکومت وجود داره، متاسفانه ما نمیتونیم وظیفه داشته باشیم. به خاطر نفقه خانواده ما مجبور هستیم که در کشورهای همسایه هجرت کنیم و مهاجر شویم، و به خاطر نفقه اولاد و خانواده باید ما بریم کار کنیم.
فهیم چندین بار دیگر هم خواسته بود که به ایران سفر کند، اما تا هنوز به منزل مقصود نرسیده. او در این مورد برادر آزادی بیشتر گفت:
ما چندین بار که در ایران میرم، امریکا آمدن با حکومت تازه آمده، متاسفانه چند بار رد مرز شدیم، پس آمدیم رفتیم. بدبختانه بل یاد دیدیم یک تعداد تحصیل کرده و استادای دانشگاه که با هم بودیم دیگه در ایران چند بار با هم رفتیم. بیکار هستیم، شاید این هفته دیگه تصمیم داریم بریم، چون مجبور هستیم دیگه، کار نداریم چیکار.
امیرداد پارسا فعال جامعه مدنی غور برادر آزادی گفت که از وقتی که طالبان به قدرت بازگشتند، بسیاری از جوانان تحصیل کرده به علت نبود کار به کشورهای همسایه مهاجر شدند.
جوانان نیروی سازنده و بالنده سرزمین می باشند. متاسفانه از یک سال بدین سو که تحول موجود با وقوع پیوسته، خیلی از جوانان و کادرهای ما از وطن فرار نمودند و اونم یگان علتش بیکاری، فقر و بی‌وظیفگی بوده. در این مدت یک سال متاسفانه ایده از جوانان ما وظایفشان از دست دادن و بیکار شدند. اینا به خاطر نفقه خانوادهشان مجبور به این شدند که روانه کشورهای بیرون، خصوصا کشورهای همسایه گردند.
پیشنهاد او به حکومت سرپرست طالبان این است:
ما از حکومتی موجود انتظار داریم و توقع داریم که زمینه کاریابی بیشتر و بهتر برای کادرهای سرزمین و برای جوانهای سرزمین مساعد بگردانه، تا زمینه فرار جوانها به کشورهای بیرون گرفته شود.
اما مولوی عبدالله زهیم سرپرست اداره اطلاعات فرهنگ طالبان در غور روایت دیگر دارد:
دولت غور با کدوم برنامه خاص ندارن که کدوم کار برای جوان ها آمده شود. شما معلومه که تمام اداره که قبلا کارمندان نبودن اونا هم تبدیل نمیشه و دیگه یک کدوم پروژه خاصی هم نیامده.
بیش از یک سال از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان میگذرد. به اساس گزارش ها در این مدت بسیاری از کارمندان ادارات خدمات ملکی در نکات مختلف افغانستان از وظایفشان برکنار شدند و بسیاری هم با مشکلات اقتصادی روبرو شدند. چند ماه پیش مولوی ایبت الله خونزاده رهبر طالبان در فرمان به والیات دستور داده بود که باید از فرار مردم جلوگیری شود. زبیب الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان هم چند ماه قبل در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که این حقیقت ندارد که برای کادرهای مسلکی در حکومت جدید جایی نیست. اما این اظهارات برای بسیاری از جوانان آموزش دیده چندان دلگرم کننده نیست.
پیام حکومت طالبا همیشه برای مردم و خصوصا جوانان این بوده که شما در کشور باشین و بیرون از کشور نروین و برای همه شما کار هست و بار هست. نمیدانم که چرا حکومت طالبان برای مردم دروغ میگوین. ما خواهش ما از حکومت طالبا ای است که برای مردم زمینی کار مساعد بسازن تا بیشتر از این جوانان ما و کادرهای ما و کسانی که درس خواندن اینا از کشور بیرون نشوند.
پیام ها و نظریات شما.
من تا قوتی سلام نمیشم، سه شام روشم من گوش نستم، یاد خدا یاد قرآن نمید تحصیلات تعلیم کردم. من در نظامی کار نکردم، سی سال گروه کردم، زحمت کردم، تکلیف کردم. اینا را خدا سید بیسه شام اتنانی کارای خانه سادا کردم. حالا ایران مالی با خرک چند تارستک بودم، بودم که در بازار بودم خود اجوال را صدا کنم یا بکشم شما. نه چیز ندارم غیر دربار خدا زیر عدیده که من خود دولت قرار دارم، خود یک قانونی ما از ما خود پیشه دارم میدن، خیرات ما را نمیدن، زکات ما بدار مانیم که ما چی کنیم. نیسته شما به خدا رو سکی بود یک تا نان آوردن بودم یک نفر در نمایی ما را دادن میگنه تو گسته هستیم ایران مانیم که ما چی کنیم.
من یکتن از متقاعدین لایش سمنگان هستم. امی امارات اسلامی دیگه بخشا را کم و بیش معاش دادن، مثل معلولین و معیوبین و معلمین و غیره. امی متقاعدین بیچاره که بنا کده که معاش جا داله نمیشه، در حالی که معاششان از 19 نفر نفوس داشته باشه و کدام آیداد هم نداشته باشه، خودشان متقاعد باشه، یه روزگار خودش چی رقم پیش نگیرن.
من خلیل الله کارمند متقاعد از کابل به تنها شدم.
دو سال می شود که حقوق تقاعد برای من داده نشده و مشکلات سخت روزگار دست پنجه نرم می کنم. امارات اسلامی و متقاعدین حقوق نمی دهد و گدایگران را از شهر جمع‌آوری و به شهدا و معلولین حقوق را می دهد. آیا این را نمی داند که متقاعدین با مشکلات تلخ اقتصادی مواجه است؟ پس چرا سخنگوی امارات اسلامی می گوید که امارات اسلامی حقوق تمام مردم افغانستان را متعهد است؟
پیام های برخی از شنونده های ما را شنیدید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. یک و نیم پس از چاشت به وقت افغانستان شد رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. یک مقام محلی طالبان در هلمند میگوید که دست کم 4 کودک، 2 پسر و 2 دختر در انفجار یک مرمی هاوان در این ولایت کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. حافظ راشد هلمندی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند بر رسانه ها گفت که رویداد ظهر دیروز در منطقه بازار هواد ولسوالی نادعلی زمان رخ داد که 6 شاگرد مدرسه با مرمی هاوان بازی میکردند. نصرت حق پرست رزمیکار هنرهای رزمی مختلط MMA حریف کاناداییش جان مکدیسی را شکست داد. حق پرست ورزشکار آلمانی افغان الاصل دیشب در فرانسه به مصاف مکدیسی رفت. در دور دوم رقابت‌های بیستاوری کرکت جام آسیا تیم‌های هند و پاکستان امروز با هم روبرو می‌شوند. هند هفته گذشته در مرحله اول این رقابت‌ها پاکستان را برد. افغانستان در دور دوم جام آسیا شام دیروز در برابر سریلانکا شکست خورد، اما در دور اول این رقابت‌ها سریلانکا را شکست داده بود. و دینیس شمیحال صدر اعظم اوکراین برای یک گفتگو با اولاف شولتس صدر اعظم و دیگر مقام های ارشد جرمنی اواخر دیروز به برلین رسید. او اولین مقام بلندپایه اوکراینی است که پس از چندین ماه به جرمنی سفر می کند. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. بار دیگر از همراهیتان سپاس. 1:32 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون تکرار برنامه شکست سکوت.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتند.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، به این برنامه شکست سکوت خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. در این برنامه می پردازیم به ادعای زن به نام الهه در کابل که قاری سعید خوستی سخنگوی پیشین وزارت داخله حکومت طالبان را به ازدواج اجباری و تجاوز جنسی بر خودش متهم کرده. خوستی اما این ادعا را بی اساس خوانده. پیش از معرفی مهمانان این برنامه، گزارش را در این مورد به شما داریم.
گفتش مفرد بابای، گفتم که من هیچ گناه ندارم، اون مره هندو کب کرد، بعد از نشری ویدیو شاید مره دیگه هیچ کس.
این ویدیوی نشر شده در رسانه های اجتماعی توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. در این ویدیو یک بانو که خودش را الهه می نامد می گوید که دانشجوی طب معالجه‌ای کابل است. او در این ویدیو قاری سعید خوستی سخنگوی پیشین وزارت امور داخله طالبان را متهم می کند که با او به زور نکاح کرده و پسانتر او را سخت شکنجه کرده است. الهه ادعا می کند که دختر یکی از جنرال های امنیت ملی در حکومت جمهوری است. او می گوید که از سوی قاری سعید خوستی مورد تجاوز جنسی نیز قرار گرفته است.
ده اون چه بالن من تجاوز شد. من نمی فهمیدم چی کنم. سعید خوستی هستم فهم بگرم. من تعدید کرد گفتن من نشر میکنم. مره به کارهای بسیار زشت وادار میکرد. هر شب و بالای من تجاوز میکرد. هر شب مره لدکوب میکرد. رفتم به کمیساری تورخم، مره دستگیر کردن. اونجا که پاسپورت تاپا میکنم. مره گفتن منتظر باش. پس آن متوجه شدم که یکیش طرف دیگه ششاره کرد اونجا مره گرفتن. یک ورق بود، نام 4 زن، یک مرد و نام مره اونوشته بود.
همزمان با این چندین ویدیوی دیگر نیز در رسانه‌های اجتماعی نشر شدند. در یکی از این ویدیوها که به الهه منسوب است دیده می شود که او قاری سعید خوستی را با بیل تهدید می کند و می گوید که خانه او را ترک کند. این هنوز روشن نیست که این ویدیوها چه وقت ثبت شدند، اما نشر این ویدیوها با واکنش های گسترده روبرو شده است. سعید خوستی هم به تماس های ما پاسخ نداد، اما او در رشته تویت هایی در این باره وضاحت داده است. او نوشته است که 6 ماه پیش با دختری با نام الهه با خواست آن دختر ازدواج کرد، اما پسانتر متوجه شد که الهه مشکل عقیده ای دارد. او در ادامه نوشته است که تلاش کرد عقیده الهه را با نصیحت درست نماید، اما نتیجه نداد تا اینکه به گفته او به مقدسات توهین کرد. او میگوید پس از آن با استفاده از حق شرعیش از او جدا شد. سعید خوستی ادعای لتکوب و شکنجه الهه را رد میکند، اما میگوید از این پیوندش پشیمان است. گفته نیست که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بیش از 1 سال میگذرد، اما در این مدت طالبان به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان متهم بودند.
خب باز هم سلام و خوش آمدید. در این برنامه بحث میکنیم با فرشته یعقوبی، فعال حقوق زن، و ارمغان سمکنه، فعال سیاسی. خیلی خوش آمدین خانم سمکنه. با شما آغاز بکنیم. با شنیدن قصه الهه چه حس کردین و به نظر شما این قصه اگر درست ثابت شوه چقدر تکان دهنده است؟
به نام خداوند بزرگ و با عرض سلام خدمت شما آقای جعفر و تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. قضیه الهه، ویدیویی که از الهه نشر شده، صدای الهه در حقیقت صدای یک مشت محکوم و یک قشری است که فعلا تحت حاکمیت مستبد دیکتاتورانه و همچنان حاکمیت افراطی طالبان در افغانستان زندگی میکند. الهه نمونه از هزاران زنی در افغانستان هست که نخواسته به خواستهای نامشروع و عمل مستبدانه قاری خوستی تمکین بکنه. وقتی که ما به ویدیویی که از الهه نشر شده بیشتر متوجه میشیم، به عنوان یک زن، به عنوان یک زنی که در افغانستان تولد شدیم، بزرگ شدیم و با تمام مشکلاتی که در افغانستان وجود داشته و در اجتماع بسته افغانستان ما بزرگ شدیم، اگر ما واقعا عمیق‌تر و ژرف‌تر به این مسائل فکر میکنیم، ما باور میتونیم بکنیم که الهه چقدر زن شجاع و باشهامت بوده که در شرایط فعلی که یوغ حاکمیت طالبان روی شانه های زنان قرار دارد، طالبان از زمانی که به قدرت رسیدن تمام نیرو، توانایی و آنچه که در دست داشتن علیه زنای افغانستان استفاده کردن. آنها هنوز ما و شما الهه در شرایط اداره میکنه که طالبان مستقیم بر سرنوشت زنای افغانستان حاکمیت میکنن. بله. زن افغانستان اجازه رفتن به مکتب را ندارد.
تشکر.
سلامت باشین.
بسیار جد تشکر از شما. خب خانم یعقوبی، شما را هم خوش آمدید به برنامه. میگیم خوستی الهه را به توهین به مقدسات متهم کرده. با توجه بر رویداد کشته شدن فرخنده ملکزاده در قلب کابل، به اتهام مشابه بیاد داریم ما شما، اتهام توهین به مقدسات چقدر به نظر شما خطرناک میتونه باشه در افغانستان به شدت سنتی برای زنان مثل الهه؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، شما محترم و مهمان برنامه، خواهر گرامی من. خطری که داره، خطری است که ما دیدیم دیگه، فرخوندر باشی، بیرحمی و چقدر ظالمانه و چقدر وحشیانه است به این بردن. همچین خطر میتونه هر زنه دیگی در افغانستان هست. حالا با برچسب زدن ای که توهین نموده به مقدسات هر زنه تهدید بکنه. قضیه فرخونده یک قضیه هست که قلب هر انسان همیشه و همیشه خراشانده، و ما به عنوان یک زن این موضوع بسیار زیاد با همه وجود خود احساس کردم و میکنم. این که با همچین برچسب زنان در افغانستان با اونا چه برخورده میشه، دقیقا من ترس این دارم که ممکن او برخوردی که با فرخونده شد با الهه هم این صورت بگیره. متاسفانه جامعه ما جامعه بسیار بسته و سنتی هست، جامعه هست که
فقط میشنوند و بر اساس شنیده ها عمل میکنند و عکس العمل نشان میدن بدون از اینکه پرسان باشه، تحقیقی باشه، واقعیت مشخص بشه و خیلی از ابعادی که ما به عنوان کسایی که در این جامعه هستیم نمیبینیم زی آقای خوستی و خانم الهه برای هیچ کدام از ما قدر مشخص نیست، مگر چند تا ویدیو کلیپ هایی که از طرف خود خانم الهه یا آقای خوستی نوشته هایی که به نشر سپرده شده. حالا ای که این کلیپ ها، این نوشته ها و این اتهامات چطور میتونه زندگی خانم الهه رو به خطر مواجه بسازه و مثل الهه خانم های دیگه در افغانستان به خطر مواجه بسازه، من به عنوان یک زنی که در افغانستان زندگی میکنم و با سنت های جامعه آشنا هستم از نزدیک، من واقعا بگم که لرزه به اندامم میفته.
تشکر.
و من امیدوار هستم که این قضیه مثل قضیه فرخنده ختم نشه.
تشکر. خوب، حالا که الهه بر خوستی اتهام وارد کرده چه باید شوه؟ ما در همین مورد با دکتر محمدالله صخره عضو انجمن علمای افغانستان مقیم اروپا گفتگو کردم. از شما دعوت میکنم که این مصاحبه را با هم یک جا بشنویم.
خب، وقتی که یک قضیه علنی میشود و یک قضیه مثلا رسانه‌ای میشود و خواستن وقتی که به آبروی مثلا یا با یک نظام تعلق میگیره و یک در اینجا بدون شک، یعنی هر نظامی که صاحب درک باشه اندکی یعنی مصالح و منافعش را بفهمد دست به کار میشه. و این قضیه مثلا لتوکوب شدن یک زن از جمله بدیهیات است که در هیچ عرف و عنعنات جهانی به شکلی یعنی پسندیده نیست، حتی در عرف و عنعنات افغانی هم یعنی یک چیزی است که دست بالا کردن بالای زن این مسائل یعنی ناپسندیده است. اما اینکه هیچ طور ثابت شوه و اعتراف تا این زمینه تا چی انداز بوده و اینکه این مسئله توجیه شود که انگیزه دیگری داشته و مثلا موضوع مقدسات و اهانت به مقدسات بوده، چیزا تبرر شده نمیتونه. باید محاکم در این رابطه اقدام بکنن و محکمه خودش احیانا بدون رفع دعوا خود دخالت میکنه. وقتی که یک رفع دعوا هست از سوی یک مدعی و یک گاهی اوقات موضوع وقتی تعلق به نظم عمومی بگیره، وقتی که نظم عمومی بگیره خود دولت خودش مدعی العموم داخل میشه و خودش متصدی میشه به خاطر حفظ قضیه و حفظ نظم. در هر قضیه شرط نیست که هر کس دعوا رفع بکنه، میتونه یک نفر بترسه دعوا رفع کرده نتانه و گاهی اوقات هم یک جهتی ثالث به خاطر نفع عمومی رفع دعوا میکنه. یعنی قضیه بدیهی و واضح است که باید به این پرداخته شود.
اما شما میفهمین که تعداد از افراد بر محاکم حکومت طالبان هم زیاد باور ندارن، برای اینکه شفافیت، عدالت و انصاف در این قضیه مشخص تأمین شده و در موارد اینچنینی محاکم باید چگونه عمل بکنن؟
خب، ما باید در نظر بگیریم که محاکم در کل دنیا یک سلسله انتماعات و گرایش های خود را دارند. مثلا در بعضی ممالک اسلامی قضایای احوال شخصی و این قضایایی که خشونت های خانوادگی یا ازدواج های اجباری که ازدواج هایی که شروط خود پوره نکرده مورد ارزیابی دقیق قرار میگیرد، ولی مثلا بعضی قضایای سیاسی باز مورد ارزیابی دقیق قرار نمیگیرد. در افغانستان این موضوع از نظر فقهی یعنی چند بعد از عبادت واضح باشه، موضوع ازدواج اجباری یک چیز ناپسندی است در شریعت اسلامی و مهر در کتاب‌های فقه اسلامی و در روایات اسلامی موجود است که از پیغمبر خدا نقل است که میگوید که زن بیوه خودش احق است به نفسش، یعنی خودش میتواند هر کسی را انتخاب بکنه و ازدواج بده. و در موضوع بکر یعنی دختری که باکره باشه، درست است خانوادهش پیشنهاد میکنن برش کسی را، اما اجازه شرط است. ول بکر تستعمرو یا تستعزنو فی نفسی ها، یعنی دختر بالغه در نفسش اجازه گرفته میشه و اگر اجازه ندهد یعنی ازدواج مستوفی شروطش نمیبوده باشه. اما اینکه در افغانستان مثلا عنعنات طوری کده که وکیل باید از خود بگیره زن و این مسائل یک پرده پوشی بالای حقایق هست که باید صورت نگیره، باید خود زن خودش مستقیم بگه که من راضی هستم نیستم. گاهی اوقات در بعضی شرایط نظر به مسائل خانوادگی، نظر به وضعیت، یک سلسله تهدیدهای ممکن صورت بگیره و این باید از نظر شرعی نادرست است. مثلا یک مقام دولتی میتونه که از نفوذ خودش کار بگیره و حتی بگوید که من تهدید نکردم. این مسئله را از نظر شرعی واضح است.
بله.
اما این که بعد از اینکه ازدواج صورت گرفت، باز موضوع یکش قضایی میشه، یکش دیانتی میشه. از نظر دیانتی باید یک نفر باید ازدواج اجباری را باید ادامه نده. و اما اگر ازدواج اجباری صورت گرفت، آثار ازدواج از نظر فقه مترتب می شود، ولی دعواش رفع دعوا شرط است که بعد زن یا ولیش دعوا رفع بکنن و او با تجاوز جنسی خوانده نمی شود از نظر شرعی. ولی عمل نادرست است که محکمه باید به او بپردازه.
دکتر محمد دولاس صخره عضو انجمن علمای افغانستان مقیم اروپا بود. خانم سمکنای، هم خوستی و هم مجاهد ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفتن که الها میتونه به محاکم مراجعه کنه. خب بیاین در این مورد از آقای مجاهد بیشتر بشنویم، برمیگردیم به شما.
در بخشی ای که اگر ظلم صورت گرفته باشه با کس، محاکم امارت اسلامی دروازه‌اش باز است، هر کس میتونه دعوا کنه و اقامه دعوا کنه. کسی که خدای نخواسته اگر ظلم تجاوز کرده باشه به نتیجه عمل خود میرسه، ما اطمینان داریم.
خانم سمکنای، نظر شما در مورد این سخنان آقای مجاهد چیست؟ به نظر شما محاکم طالبا چقدر میتونن منصفانه و عادلانه عمل بکنن در مورد این قضیه مشخص؟
شما چی فکر میکنید که ما مردم افغانستان به ویژه زنان که همیشه طرف قرار گرفتن، همراهی حاکمیت طالبان حکومت گفتن، همیشه به حاکمیت طالبان همیشه طرف قرار گرفتن، چقدر میتونن بر تفاهم و فیصله های محاکم طالبان باورمند باشن؟ از کجا معلوم که محاکم طالبان در موضوع الهه فراقانونی و به شکل محاکم صحرایی فیصله نمیکنن؟ وقتی که زن در افغانستان معترض میشه و به خواست های نامشروع یک مردی که بدونی طوری که آقای صخره گفتن، بدونی تکمیل کردن اساسات نکاح که خود حضرت پیامبر اسلام میگه که قبل از هر چیز در نکاح اجاب قبول شرط حتمی است، بدون داشتن اجاب قبول به اکراه اجبار دختری را به نکاح خود در میاره و بعد مکرر تجاوز جنسی را برای اعمال میکنه، از کجا معلوم که اینها به دلیل اشباه کردن عقده های حقارت خودشان که در اجتماع ناشی از قرار گرفتن یا در انزوا بوده، خانم الهه را متهم بر مقدسات دینی نکرده و او را یعنی گناهکار قرار نمیدن؟ ما به هیچ وجه به عنوان زنای افغانستان که همیشه طرف قرار گرفتیم برای طالبا، نمیتوانیم باورمند به حاکمیت طالبان باشیم و ویژه به محاکم طالبان. محاکم طالبان فراقانونی عمل میکنن. مثل خانان مجاهده همچنان شنیدیم تویت هایی که از طرف آقای خوستی مکررن تویت میشه، من دنبال میکنم، اما به هیچ وجه نمیتونه الهه در از طریق محاکم طالبان با آقای خوستی و تحت حاکمیت طالبان طرف قرار بگیره و این مبارزه پیش ببره.
تشکر از شما. با معذرت که حرف شما را مقطع کردم خانم سمکنای، برمیگردیم به شما. خوب خانم یعقوبی، شما شنیدین هم از دکتر صخره و هم از خانم سمکنای در مورد انتظارشان از محاکم طالبان، پیشنهاد شما چیست برای که ملامت و سلامت در این قضیه مشخص و حقوق انسانی کسی هم نقص نشه، نهادهای مسئول باید چه کار بکنن؟
اولا میخوام بگم که افغانستان متاسفانه جایی فرق نمیکنه که کی حاکم باشه، امارت باشه یا جمهوریت، زنان به شکل واقعی از دسترسی به عدالت ندارند و همیشه قربانی عدالت‌های مردانه هستند و این در هر نظام متاسفانه وجود داشته. من فکر میکنم قضیه خانم الهه باید به شکل علنی از سوی محاکم امارت اسلامی، چون این حال اگر حاکم هستند در افغانستان، باید به شکل علنی و پیش روی رسانه ها محاکمه صورت بگیره و خانم الهه آزادانه بدون جبر بدون اکراه با داشتن وکیل مدافع بتونه قضیه خور از طریق محاکم حل بسازه. یعنی ای میتونه یک چیزی باشه که تضمین بکنه ای که عادلانه در قسمت خانم الهه قضاوت صورت بگیره، یعنی تا حد میتونه کمک بکنه، و یک دیگه ای که انمو جان خانم الهه به خطر مواجه نشه. نمه به عنوان یک زن تنها تشویشی که امی حال دارم تشویش و ای است که سرنوشت ای زن مثل سرنوشت دیگه زنهایی که قربانی شدن و مثل فرخنده نشه. یعنی دوست من میخوام و به عنوان یک زن میخوام که قضیه از به شکل عادلانه بی‌طرفانه و به شکل علنی مورد بررسی و مورد پیگرد قرار بگیره.
تشکر. خب خانم سمکنی، شما در مورد الهه چقدر نگران هستین؟ در آغازم از میمان دیگه ما خانم یعقوبی پرسیدیم که مردم باید در این قسمت چه کار بکنن تا تجارب گذشته تکرار نشه و تهدید و خطر حالا که اتهام وارد شده بر الهه متوجه از اون نشه و بگذارن که محاکم منصفانه و عادلانه کار خود را پیش ببره.
آقای جعفر، من چند موضوع را میخوایم اضافه بکنم. اول این که ما نمیتونیم بگیم که الهه زندگیش با خطر مواجه نشود. الهه فعلا در شرایطی به سر میبره که زندگیش مطلق به خطر مواجه شده و تحت تهدیدی مستقیم حاکمیت طالبان قرار داره. موضوع اول. موضوع دومی که در جامعه سنتی و وسطی افغانستان ای که تو در مقابل یک نوار تصویری استاد میشی، قبول میکنی و میگی که بر تو تجاوز جنسی اعمال شده و تو در مقابل یک حاکمیت مستبد، زنستیز و افراطی طالبان استاد میشوید، گپی خود ریزه و کوچک نیست که تنها یک زن به دلیل فشارهایی که طالبان متهم میکنن خانمه که شاید از طریق خانمایی که فعال هستن و در خارج زندگی میکنن ای مثلا برزی دیکته شده باشه طوری که اداره بکنه. این موضوع دوم. موضوع سوم ای که به هیچ وجه خانم الهه نمیتونه در محاکمی که مربوط به حاکمیت طالبان در افغانستان میشوه نمیتونه و هیچ نوع اقامه دعوا بکنه و ادعای پرستیج بکنه و یا همچنان این بتونه که به حق خودش برسه. به دلیلی چی؟ به دلیلی که وقتی که یک خانم در افغانستان به سرک میبراید و تنها با شعار نان کار آزادی معترض میشوه، زن بازداشت میشه و از او اعترافات اجباری گرفته میشه و این فایل بسته میشه تا به امروز. شما چه فکر میکنید که الهه مستقیم تحت نظارت و بازداشت حاکمیت طالبان قرار بگیره؟ آیا اکراه و اجبار دیگری برای تحمیل نمیشه؟ شما اینقدر برای حاکمیت طالبان باور یزیده دارین که اونا بتانن یک محاکمه را به شکل علنی پیش ببرن و اجازه بدن به یک زن که او اعاده پرستیج خود بکنن؟ به هیچ وجه. مردم افغانستان هیچ کاری نمیتونن. ما باید مردم افغانستان مسئول قرار ندیم، به دلیلی که به این شرایطی که فعلا مردم افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندگی میکنن، آنها مسئولیت زندگی امروز و فردای خود ندارن. حتی یک ژورنالیست، یک شهروند افغانستان در عنوان یک شهروند مسئول نمیتونه که یک نظر خود ارائه بکنه. وقتی که یک ژورنالیست یک خط نوشته میکنه، فردا ما خبر میشیم که او در پی یک نامه صحرایی سال زندان محکوم شده.
تشکر.
ما به هیچ وجه، تنها رای حل ایست که الهه هرچی آجلتر به یک مکان مسئولتر منتقل شوه و بعدن ما توانیم اقامه دعوا بکنیم و این موضوع را ادامه بکنیم.
بله، بسیار جد تشکر. خب بیاین بخش دیگی از سخنان ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را در مورد قضیه الهه بشنویم.
موضوع قاریس بسیار موضوع فامیلی است و موضوع شخصی است که اول باید با حفظ حرمت فامیلا و اشخاص در این مورد باید گمان زنی ها و پروپاگند صورت نگیره، ولی تا حال را که ما حدث میزنیم موضوع بسیار دسیس است و یک توتی است با شکل نامردانه موارد شده. قاریس در آغاز مبارزه خود طبعا که با
کسای زیاد شاید خوششان نیای یا همچنان برخورد نامردانه را تصمیم گرفته باشند. خب این درست نیست و این کار است که از دور معلوم میشه فریب و جعل و همچنان دست سازی.
در مورد همین سخنان آقای مجاهد نظر دکتر محمدالله صخره عضو انجمن علمای افغانستان مقیم اروپا را هم پرسیدیم.
دروازه هیچ نوع احتمالات را به نظر ما، یعنی این در هر قضیه تا زمانی که حل و فصل صورت نمیگیرد داوری ها و احتمالات موجود هست، ولی قاعده این هست که اصل میگه فی الاشیاء میگه اصل فی الذمه البراءه، اصل براءت ذمه است، مخصوصا وقتی که یک کسی دعوا میکنه که ما لتوکوب شدیم، بنان ظاهر قضیه طرفداری از او هست که میگه که لتوکوب شده، اما این که چه احتمالات باشه و احتمالات توسط قضای منصف ثابت میشوه، پس اصل براءت ذمه هست، اصل دعوای این که ما جبران به ازدواج داده شده ایم، این اصل ای هست، به خاطر که دعوا وقتی میکنه و این بنان محکمه با انصاف باید این مساله را حل و فصل بکنه، اما احتمالات در تمام قضایا میتونه موجود باشه، احتمالات را انسان نمیتونه نفی بکنه و رد بکنه، اما ظاهر قضیه طوری هست که براءت ذمه است و در اینجا باید محکمه باید تمام جوانب را در نظر بگیره و خواستم وقتی که موضوع خشونت و لتوکوب هست این مسئله است، باید یعنی فقه اسلامی و اگر کسی که با فقه اسلامی عمل بکنه باید حداقل همون مبادی را تطبیق بکنه و نگفتم نمانه که امروز یک سلسله قضایای جدیدی در جهان به وجود پیوسته از قبیل مطالبات زیاد، حقوق زنا و معاهده هایی که افغانستان به او عضویت داره، کلی چیزا اثرات خودش را به عنوان یک واقعیت در فقه اسلامی معاصر جا میزنه. دولت های اسلامی معاصر که به فقه اسلامی در احوال شخصی عمل میکنن، اینها این واقعیت ها را در نظر میگیرن و این رشد حقوق زن در جامعه را و مطالبات را و موضوعی این چیزا را کلش در نظر میگیرن. پس فقه اسلامی عبارت از یک موضوع جامد نیست که باشه و حتی اگر به همون معیار جامدش هم در یک مهمانخانه چند عالمی حتی اگر فیصله بکنن، باز هم موضوع ازدواج اجباری چیزی نادرستی است و موضوع خشونت یعنی چیزی نادرستی است.
خانم یعقوبی، شما سخنان دکتر صخره را شنیدین، میخواین در این مورد تبصره بکنین؟
من میخوام بگم که قضیه که موضوعی که در شریعت اسلام هم بسیار واضح مطرح ساخته شده که ازدواج اجباری تحت هیچ شرایط جواز نداره و زن میتونه هر زمان ادعا بکنه و خود از این ازدواج اجباری اولا که نکاحشان درست نیست و بعدشان میتونه ادعای طلاق بکنه. و یک موضوع دیگه بحث لتوکوب، بحث ای که خانم مورد لتوکوب قرار گرفته، مورد تجاوز قرار گرفته، نه تنها که در شریعت جواز نداره، اینا خود از اینا جرم هست و من امیدوار هستم که قضیه خانم الهه به شکل عادلانه دور از برخوردهای سلیقه‌ای، دور از اینکه برچسب‌های مثل ای که خانم مشکل اعتقادی داشت یا هر مشکل دیگه مورد قضاوت و بررسی عادلانه قرار بگیره.
بله.
و پیش افس جان ای خانم به لحاظ شرعی و به لحاظ قانونی مسئولیت حکومت فعلی هست، خانم جانش باید حفظ بشه و مردم افغانستان، رسانه ها و کسایی که در خمیر است مسئولیت دارن باید برای از خانم دادخواهی های لازم را انجام بده.
بسیار زیاد تشکر از شما. کوتاه خانم سمکنای، خب شما به محاکم طالبان باور ندارین؟ اگر در قسمت قضیه الهه به باور شما منصفانه و عادلانه برخورد نشه، چقدر میتونه زیانبار باشه به خود حاکمیت طالبان در افغانستان؟ چقدر سبب فاصله بین مردم و حکومت میشه؟ کوتاه لطفاً.
آقای جعفر، ما به هیچ عنوانی نه به حاکمیت طالبان، نه به محاکم طالبان و نه به وجودی حاکمیت و عرض اندام چنین تفکر ایدئولوژی در افغانستان باور دارم. ما میخوام اشاره بکنم این است که اگر به قضیه الهه به شکل منصفانه وارد نه، مثلا یا اگر مورد بررسی قرار نگیره،
تشکر.
ما یک موضوع را میخواییم بگم، نیست که طالبان قبل از اینکه ایران روی این قضیه کار بکنن،
فرصت ما به پایان رسید.